دیگران هم در اتاق خوابشون دیدن. شاید یه دفعه بعد راجع به این صحبت بکنیم، اون اکوسیستمی که در اتاق خواب ما هست و ما نمیدونیم که هست. آی کتاب چی هست که بخوایم معرفی کنیم؟
متاسفانه کتاب مشخصی نیست و یه سری کتاب به عنوان منابع اصلی داریم و مقالات به روز داریم. حتی کتابایی که داریم معمولا خیلی قدیمی ترن، اطلاعات به روز نشده. برای همین پیشنهاد من اینه که راجع به هر چیزی که کنجکاو شدین در درجه اول به انگلیسی سرچ کنید و مقاله بخونید و در درجه بعدی مقالات به روز فارسی رو. ولی متاسفانه کتاب مشخصی.
خب چرا یه کتاب نمی‌نویسین؟ خب میافتین که برای آدمای مثل من باشه، مثل راهنمای پرندگان که الان کتابش هست، مثل راهنمای حشرات باشه.
بله متاسفانه الان حتی من دیدم که توی بخش کودکان و جوانم اشتباهات کتابا خیلی زیاده. برای همین مشتاقم که اول اصلا از این سن شروع کنم و کتابای کودک برای شناخت
هاشم. خیلی خیلی خوشحال میشم که ما هم کمک بکنیم برای معرفیش، برای اینکه در دسترس دیگران قرار بگیره. میشه لطفا عکس منو مهرجورم توی کتابتون بگذارین؟
حتما.
خیلی عنوان چی؟
ها؟ به عنوان کسی که ایده کتابو دادن دیگه.
به عنوان دو نفر که کاوشگر این بخش بودن.
ایشون که خواب خانم من دارم همش سوال میکنم. یه سوال میخوای بپرسی قبل از اینکه بریم سراغ مروه کاظم زاده؟
آره الان دارم جستجو میکنم کتاب آشنایی با حشرات. البته کتاب‌های زیادی هستن به ویژه برای کودکان، یعنی
ولی میگن خب خطا داره دیگه، باید دقیق بشه، ویراستاری علمی باید درش اتفاق بیفته. اگه ترجمه میشه باید یه کسی که متخصص ترجمه کنه دیگه. خب طبیعتاً خیلی فرق داره با کتاب‌های دیگه. خب مثل که از تو سوالی در نمیاد، بریم سراغ مروه کاظم زاده.
بریم.
می‌دونیم که نظریه کوانتومی بزرگترین پیشرفت علمی قرن 20 رو نشون میده. به علاوه این واقعیت که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که ظاهراً واقعی و جبرگرایان است، نشان دهنده شکافی کامل در شیوه تفکر روزمره ما، اما ما هنوز نمی‌دونیم که این درک از جهان چگونه بر آینده اندیشی ما تأثیر می‌ذاره. با این وجود فیزیک کوانتومی با بینش خود اساساً جهان‌بینی مدرن ما رو شکل داده. در گذشته همیشه تحولات بزرگی در جهان‌بینی ما دیر یا زود زندگی رو اساساً تغییر داده. به عنوان مثال اولین نمونه ظهور اندیشه فلسفی منطقی در یونان باستان بود. مردم دیگه از ارائه پاسخهای سنتی به سوالات اساسی بشر مثل پدیده‌های طبیعی راضی نبودن. در واقع زئوس که آتش رو برافروخته به زمین میفرستاد دیگه به اندازه کافی خوب نبود. امور جهان بر اساس قوانین منطق و معیارهای مشاهده تجربی به طور فزاینده‌ای در معرض سوالهای انتقادی قرار گرفتند. البته این انتقال از اسطوره به عقل چندین قرن به طول انجامید. آمیزه ای از درک طبیعت گرایانه و برداشت منطقی از طبیعت بود که در این زمان متولد شد. چیزی که تفکر امروزی مردم رو هم همچنان شکل داده. سپس تحول روش علمی در اواخر رنسانس اتفاق افتاد و شکل جدید و انتقادی تفکر علمی در دوران روشنگری رایج شد. همه اینها به هرچه بیشتر شدن پتانسیل فکری انسان کمک زیادی کرد. چیزی که امروزه بهش میگیم سرمایه انسانی. اگر آلبرت اینشتین در اوایل قرن 17 به دنیا میومد، به احتمال زیاد مثل پدرش یک بازرگان ساده میشد. اما در قرن 20 به عنوان یک فیزیکدان تونست انقلابی در جهانبینی ما ایجاد کنه. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب دومین انقلاب کوانتومی به نویسندگی لارس یایگر. نویسنده در این کتاب به آخرین تحولات، پیشرفت‌ها و دستاوردهای تکنولوژی‌های کوانتومی می‌پردازه که پیشرفت‌های از این دست چطور دنیای امروز انسان‌ها رو شکل دادن. این علم و نظریه‌های اساسیش مورد بررسی قرار می‌گیره و نویسنده تلاش می‌کنه تا از منظر فلسفی، معنوی و زیباشناختی هم اون رو تحلیل کنه. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروه کاظم زاده بودید. اینجا رادیو مصرپتون بخیر.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. با هم دیگه کتابیوم رو شنیدیم و برمیگردیم به بخش دوم پرونده ویژه امروز که همراه با خانم سپیده یافتیان حشره شناس داریم از دنیای حشرات و محل زندگی اونها صحبت میکنیم، به ویژه وقتی در قالب جمعیت‌های انبوه و به صورت کلونی زندگی میکنن. این زندگی کلونی رو چجوری مدیریت میکنن خانم یافتیان؟ حالا سیاوشجان اشاره کرد که این مسیرها رو اصلا چجوری طراحی میکنن و معماری این محل زندگیشون معمولا معماری خیلی پیچیده‌ای هست، به ویژه وقتی توی بعد از ویدیوها میبینیم که میان با سرب، مثلا سرب داغ میریزن تو محل زندگی مورچه ها و میبینیم که چقدر آره وقتی تخلیه هست دیگه
سرب داغ
یه کاری میکنن، اول اون مورچه ها میان بیرون و سرب داغ رو تو محل ورودی
قالب دیگه
آره بعد این سرب میره تو اون مجاری که اونا ایجاد کردن، دالان ها و راهروها، سرد میشه شک میگیره و خاک رو میزنن کنار. وقتی سرب رو میارن بیرون ما میفهمیم که اون ساختار پایین چه شکلیه،
تونل ها چه شکلیه،
تونل ها دقیقاً به چه صورته و بسیار پیچیده و مهندسی شده کانال سازی کردن.
من ندیده بودم همین چیزی،
من دیدم کانال زدن نقب زدن
رادیوم بگذاریم.
آره آره حتما
میتونید بیاید صفحه رادیوم رو دنبال بکنید، بعد برنامه سعی میکنیم این ویدیو رو بیابیم و بگذاریم در صفحه مجازیمون به نشانی @ra.radio
و این کانال ها و نقب ها و دالان هایی که ایجاد کردن خیلی شگفت انگیزه.
لطفا اگر که این ویدیوها رو دیدید، اگر این برنامه رو شنیدید، برای کودک و نوجوانی که در اطرافتون هست این سفر رو نشون بدید، میتونن برنامه رو باز هم بشنون. میتونید ما رو در کست باکس یا در شنوتو، دو اپلیکیشن یا دو برنامه‌ای که پادگیر هستش و برای پادکست هست، ما رو بیابید. میتونید علاوه بر این که ما رو از طریق فرسنده رادیو جوان میشنوید، از طریق پادگیرها هم بشنوید. به صورت پادکست هم اپیزودهای مختلفی از رادیو منتشر میشه و حتما میتونید باز شنوی بکنید و برای بچه‌ها پخش بکنید این تیکر رو، احتمالا برشون جالبه. احسان گفتی کلونی ها، بریم از خانم یافتیان بپرسیم که چطوری معماریشون رو ایجاد میکنن. اونا که مهندس نیستن، چطوری رو سرشون خراب نمیشه این خونه ای که میسازن؟
یه بخش عمدش در واقع غریزی اتفاق میفته و یه بخشش هم به مرور در طول زمان اونا هم یاد گرفتن که انجام بدن. مثلا یاد گرفتن که برای تهویه بهتر چطوری عمل کنن، برای دسترسی به غذا چطور عمل کنن، ولی عمده ماجرا غریزیه در واقع.
یعنی این غریزی بر اساس حافظه ژنتیکی اتفاق میفته، منظور از غریزه اینه؟ چون یعنی قبلا پدر مادرها و پدر مادرهای پیشین و پیشین تجربه کردن به یه راه حلی رسیدن، این در حافظه ژنتیکیشون باقی مونده. یعنی چی این غریزی؟
در واقع یه همچین چیزی میتونه باشه، ولی خب نسل‌های قبلشون هم خیلی اختلاف نداشتن با نسل فعلی، اما به مرور که طبیعت تغییر میکنه اونا هم راه حل‌های جدیدی برای بقا استفاده میکنن، برای همین هم تونستن از زمان دایناسورها تا الان پیش ما باشن.
او عجب، اینا یعنی مورچه‌هایی که میبینیم از زمان دایناسورها،
در واقع حشرات از زمان دایناسورها هم بودن تا الان.
و بعد من برم یک راست به خونه یک موریانه یا یک خانواده موریانه، چند نفر اون تو زندگی میکنن حدودا، تخمینی داریم؟
عدد خاصی ندارم ولی خیلی بیشتر از چیزیه که فکر میکنی.
یعنی مثلا 1000 تا یا 100,000 تا یا
چند صد هزار تا به میلیون فکر میکنم برسن، حتی در یه سازه خیلی بزرگ.
عجب. بله. چون بعضی وقتا توی باز همین عکس ها و تصاویر و فیلم ها میبینیم که یه دفعه یک کپه، یه تپه بزرگیه که واقعا مثلا ارتفاعش از قد یه انسان هم میتونه بلندتر باشه. همه این در واقع خونه به نوعی مجموعه از موریانه هاست. البته ما همیشه اسم موریانه ها رو چون روی این معماری ها گذاشتیم، من میخوام بدونم که آیا مورچه ها میهم چیزی میتونن درست بکنن؟
به اندازه موریانه ها در مهندسی قوی نیستن، در همون شکل این که دالان های متعدد داشته باشن و سازه این شکلی داشته باشن، اما خب موریانه ها یه سازه مخروطی شکل بزرگی مثل یه قصف میسازن.
جنسش چیه؟ گله یا
در واقع بزاق و خاکشون رو مخلوط میکنن، یه بخشش مدفوعه و اینا رو در یه ترکیبی به کار میبرن به اون سازه میرسن.
عجب، چون دیدم که خیلی هم مستحکمه، یعنی یه پرنده نمیتونه خیلی بهش نفوذ پیدا بکنه.
در واقع در معرض دیدم خیلی نیست.
آها.
فقط اون بخش نهایی سازشون معلومه در سطح،
یعنی بخش زیادیش زیر زمینه.
بله بله.
عجب، من فکر کردم که اون کپه در واقع اون تپه اصل معماری اونه، تو اون زندگی میکنه.
توی شرایط محیطی متفاوت ممکنه این میزان تغییر کنه، ولی در واقع شکل عمومی همینطوره.
وای من کلی سوال دارم از خانم معلممون، خانم سپیده یافتیان. شما چقدر خوبه که خانم معلم بودید در مدرسه، ما ازتون سوال میپرسیدیم. زمانمون به پایان رسیده احسان، هیچ زمانی نداریم، هیچ سوالی نمیتونیم بپرسیم و فقط میتونیم بگیم که من سیاوش صفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه، خانم سپیده یافتیان حشره شناس یا بهتر بگم متخصص حشرات، و سرکار خانم اکرم زمانی تایید کننده ارجمندمون که خیلی علاقه به حشرات ندارن، و ولی خب امیدوارم که این برنامه هممون علاقمند بکنه به این موجودات شگفت انگیز که داستان زندگیشون داستان یک چرخه حیات بر کره زمین هست. روز روزگار بر شما خوش.
آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه با همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
اون که پیش من میمونه حالاوه، حالمو چه خوب میدونه حالاوه، راحت و لطیف و نرم آلاوه، دل به بودن شگرم آلاوه، چون لطیف و مندگار، پاکی و تمیزی داره، راحتی و سمیار آلاوه.
آلاوه، محصولات بهداشتی بانوان.
آلاوه
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 60 سرسره آبی متنوع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده و 2 رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه تندرستی و جکوزی ایران به وسعت 1200 متر مربع. تهیه بلیط آنلاین از سایت www.mn.ir. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، 1 عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی. شهر لوازم خانگی.
سلام، به برنامه دخت ایران، برنامه‌ای درباره زنان نامدار ایرانی خوش اومدید.
سلام خانم، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
موسایان هستم.
جعفری هستم.
فزای مقدم هستم.
از سادات شفیعی
هستم.
احتشامی هستم.
از امروز خانه قلعه من.
در برنامه دخت ایران داستانهایی از زندگی زنان موفق ایران زمین رو روایت میکنیم. با هم صحبت میکنیم درباره سختی‌ها و تبعیض‌هایی که تحمل کردند، تلاش‌ها و امیدهایی که داشتند و موفقیت‌هایی که به دست آوردند. این قسمت ژاله، روایتگر اساطیر ایرانی.
زبان‌های قومی و اینه همه سر جای خودشه. کردی باید کردی یاد بگیره، آذربایجانی باید ترکی یاد بگیره، ولی همه ما یه زبان مشترک داریم، اون زبانه که فردوسی باشه، گفته حافظ، گفته ما همین شعرهای فردوسی رو میفهمیم.
خاطره ای رو که در بخش قبل شنیدید، خانم دکتر ژاله آموزگار، زبانشناس و اسطوره‌شناس ایرانی تعریف کردند. ایشون در سال 1318 در شهر خوی به دنیا آمدند. پدرشون اهل تبریز و مادرشون اهل تهران و از خانواده فرهنگی و با اصالت بودند.
شهرستان دنیا آمدن یه چیز خوبیه به نظر من، در اینکه آدم با یه فرهنگ دیگه ای که غیر از فرهنگ غالب بر جامعه بزرگ میشه. من مقصد اونجا زبان ترکی یاد گرفتم.
زمانی که بیشتر دختران اجازه تحصیل نداشتند، پدر ژاله بین او و برادراش فرق نذاشت و ژاله رو به مدرسه فرستاد، یا بهتر بگم ایشون در مدرسه تحصیل کردن که پدر مدیرش بود.
فرزند کسی هستم که هدیه‌ای که بهش میدم یه خوشنویسیه در 100 سال پیش، میدونی این خیلی مهم هست به نظر من.
در اون زمانها کنکورها محلی بودند و ژاله بعد از گرفتن دیپلمش دانشگاه تبریز قبول میشه. خانم آموزگار در رشته ادبیات و علوم انسانی درس خوندند.
حال در خانواده‌ای که من درش بودم، اون موقع میگفتن آدم‌ها یا خوشگلن یا میرن دانشگاه و من جزء دانشگاه بروها بودم، در این شکی نیست، ولی پدرم اجازه داد. یعنی همون تربیتی رو که ما شهرستان بودیم باید میفرستادن جای دیگه، برادرم رو فرستاد تهران حقوق بخونه، منم فرستاد بید تبریز تا برم دانشگاه.
دوست دارم در مورد عموی ایشون هم بیشتر بگم. عموی خانم آموزگار زنده یاد حسین امید از شاعران و سخنوران به نام تبریز بودن. ایشون کتابخونه بزرگی داشتن که بعد از فوتشون بخشی از این کتابها به کتابخونه تربیت تبریز هدیه داده میشه. همنشینی با عمو دلیل دیگه ای شد تا علاقه ایشون به ادبیات و فرهنگ ایران زمین چند برابر میشه.
من همیشه میگم ببینید همه آدم ها یکسانن، منتها مهم اینه که در جریان چی قرار بگیرم و آدم بلد باشه لحظاتو شکار کنه. بله همه دارم، من هیچ آدم فوق‌العاده‌ای نبودم و نیستم، یه آدم معمولی بودم، منتها در مسیرهای خوب قرار گرفتم و بلد بودم شکار کنم.
به واسطه یه شاگرد اول شدن بورسیه یه تحصیلی میگیره، اما خانواده‌شون خیلی موافق نبودن که ایشون تنهایی به دیار غربت بره. برای همین هم پس از چند سال وقفه و تدریس برای دریافت مدرک دکترا به همراه همسر و دخترش راهی پاریس میشن تا در دانشگاه سوربن در رشته زبانهای باستانی درس بخونن.
من توی دانشگاه ادبیات با همسرم هم کلاس بودم، علاقه بینمون ایجاد شد، خیلی طبیعی، خیلی سالم، بدون هیچ، فقط احساس. هم کلاسی من مشهدی و در نتیجه مال خراسان بود. بعد خانواده ها وارد مسئله خانوادگی شد و من در سال 1339 ازدواج کردم و 40 وقتم.
خانم آموزگار همیشه پیشرفت و توفیق خودشون رو در عرصه تحقیق مدیون همسرش میدونه و میگه همسرم تأثیر بسیار مثبتی روی شخصیت و روند تحصیلاتم داشت. او از جمله مردهایی بود که به شخصیت زن بسیار بها میداد. در دوره‌های قبل در ایران برای اکثر مردها خیلی سخت بود تا بپذیرن زن‌هاشون پیشرفت کنند و مراتب عالی تحصیلات رو بگذرونن. بعد از بازگشت به ایران، استاد آموزگار در بنیاد فرهنگ ایران مشغول به کار شد. یکی از مأموریت‌های این بنیاد تحقیق درباره متون کهن ایرانیه.
با زبان فارسی اندیشه گفته شده، یعنی فلسفه هست. شما چون نمیدونن، به یکی از چیزایی که من از این دوستان فلسفه دانم گاهی گله مندم، میگم چرا نمیریم به عمق این مسائله. دینکرت سه فقط فلسفه است، حالا یا خوب یا بد، ولی بالاخره فلسفه است. یعنی اجداد ما اندیشیدند، آدم های اندیشمندی بودند، این نبودن که فقط اسب بتازن و برن یک جای رو بگیرن.
استاد جان آموزگار در طول دوران زندگیشون کتاب ها و مقالات زیادی رو ترجمه و تألیف کردن که همگی مربوط به دوران کهن ایرانه. همین هم باعث شد تا به ایشون لقب بزرگبانوی مطالعات ایران باستان رو بدن.
این نیست که تو حتما لغات پهلوی رو خوب بشناسی، تو باید گاهی در کلاس گریز بزنی تا دیدی دانشجو خسته میشه، یه گریز بزنی، یه بجا شعر بخونی، یه شعر حافظ قشنگ، یا فرق نمیکنه، همه چی. اینا هنر معلمیه.
دکتر جال آموزگار در سال 1395 جوایزی همچون لژیون دونور از وزارت فرهنگ فرانسه و جایزه سرو ایرانی رو دریافت کردند. همچنین در سال 1400 شهرداری خیابانی رو به نام ایشون نامگذاری کرد. برای این استاد عزیز آرزوی صحت و سلامتی داریم. امیدواریم که همگی بتونیم از نعمت وجود ایشون به درستی بهره بگیریم.
دیگه من نمیدونم بیشتر از این چی بگم واقعا. بله، من هم غیرت زبان فارسی رو شدید دارم و هم غیرت ایران، و خدا هر دو اینا بیاره.
من اکرم اویسی، اینجا رادیو جوان، برنامه دخت ایران. تا برنامه بعد، خدا به همراهتون.
هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه هم، با چشم بس دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، حسی که هم لحظه دما عشق تو رو فقط میخواد. حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، حس تازه، ارزونی لحظه هاتو.
بحک دل واپسی نابی به سرم زدی
بی خوابی صبرم شده لبریز کجایی چه دل آشوبه جذابی در این شب مهتابی در تاب و تبم تا تو بیایی به چه دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی دل در دل من نیست کجایی به دل افتاده که میایی نزدیک همین جایی به به چه سوال و هوایی
ای وای از عشق سخت وصفش یه حس دیوان کننده رفته دل از دست
ای وای ازش سخت وصفش یه حس دیوانه کننده است عشق از اول این رسمش تا برسی رفته دل از دست
هوایی
ای امان از تو و شیدایی از بس که تو زیبایی من منتظرم تا تو بیایی به به آن لحظه یه توفانی حالم رو که میدانی جانم به فدایت تو کجایی
ای وای از عشق سخت وصفش یه حس دیوان کننده رفته دل از دست
ای وای ازش سخت وصفش یه حس دیوانه کننده است عشق از اول این رسمش تا برسی رفته دل از دست
سلام، من مجید رضازاده هستم. خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آهنگای منو از برنامه حس تازه رادیو جوان میشنوید.
زندگی در روی سکه گاهی شاد گاهی غمگی لحظه هاش تازگی داره گاهی تلخه گاهی شیرین یه روزی با یک اشاره دلامون هوایی میشه ولی یک روز بی اراده لحظه جدایی میشه اگه قلب مهربونت خونه امید باشه اینجوری هر روز عمرت میتونه یه عید باشه با دعای تو میباره بارون عشق و ستاره به منو تو هدیه میده یه تولد دوباره تونی پلی برای روزای سختی بسازی توی جاده ها مسیری واسه خوشبختی بسازی زندگی شعر زیبا تو کتاب سر نوشته اگه عاشق باشی خونه مثل قصری تو بهشت
نوشته. اگه قلب مهربونت خونه ی امید باشه، اینجوری هر روز عمرت میتونه یه عید باشه. با دعای تو میباره بارون عشق و ستاره، به من و تو هدیه میده یه تولد دوباره.
هشت صبح.
هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشم هایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شده.
امان از آسمان.
اللهم ارزقنا زیارت مولانا علی ابن موسی الرضا.